نمای دور، نمای نزدیک.
در سالهایی که با انبوه ادبیات داستانی تولید نویسندگان ایرانی رویاروییم که به جز درصد نچندان بزرگی باقی در همان صفحات نخست مخاطب جدی را پس می‌زنند، رمان بند محکومین اثر کیهان خانجانی از همان سطرهای ابتدایی مخاطبش را به دام می‌اندازد. زبان و لحن و نثری چشمگیر، طنزی دلنشین و جذابیت روایت و چندین امتیاز دیگر ویژگی‌های مهم این اثر است تا دریابیم از جمله علل دلسردی کتابخانان ایرانی در مواجهه با بخش مهمی از ادبیات داستانی تولید داخل نتیجه فقدان چه مختصاتی است. شاهد این مدعا اینکه رمان بند محکومین در کمتر از یک سال و نیم به چاپ هشتمش رسید و در آستانه توزیع همین چاپ ماه پیش توقیف شد. کیهان خانجانی ساکن رشت مهمان این هفته من است. بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی ما رو اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتوانید بیابید. پیش از گفتگو اما سطرهایی از رمان با صدای نویسنده رو خواهید شنید. من مرتاد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک.
هزار و یک حکایت دارد زندان لاکان رشت، هزار تا را باور کنند این یکی را نمی کنند. یک شب در بند محکومین مرد باز شد، یک دختر را انداختن درونش. بند محکومین 25 اتاق داشت و 250 محکوم. تمام اینها هم نه روی کاکل رئیس و پاس اصلی و زیر هشت یا وکیل بند، که روی کاکل دوربین و آزمان و آخان می چرخید. دوربین بالای میله های زیر هشت همه را می پایید. دو طرف کله هر ستا بلندگو دو تا دوربین داشت. اژدهای سه سر و شش چشم مغز ما را می خورد. آزمان در اتاق شش نفره سه بود و شاعر و خانندهش، درویش، انبار و اسباب بیارش، شاه دماغ، شرخر و خرد فروشش، بدلج و دو خبربرش، گاز و یک نفس که همه وقت همه جا حاضر بودند. آخان در اتاق نه نفری هفت بود با عمو وزیر، سیاسیا، افغان، روبا، پهلوان، رفیق مهندس، لیلاج که روز شب آخر کوریز و کفخواب بود و من، امیلیانو زفر.
بسیار خوب، خوش آمدی کیهان خانجانی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. این هفته آنچه که شنوندگان شنیدند صفحه نخست رمان بند محکومین بود با صدای نویسنده. رمان بند محکومین به لحاظ سبک نوشتاری یک رمانی است در یک معنا رئالیستی، یک جور واقع گرایی تاریک شاید بشه گفت، که البته به دلیل محیط و آدمها و مکانیه که برای روایتش برگزیده، زندان. چقدر با این توصیف از سبک نوشتاری رمان بند محکومین همدلی داری؟
من خدمت شما آقای قاسمفر عزیز سلام عرض بکنم، خدمت شنوندگانتون و متشکرم که ادبیات داستانی فارسی رو حمایت میکنید. واقعیت هم اینه که خود کلمه واقعیت در آثار داستانی تو بومهای مختلف جهان از قرار معلوم شکلهای مختلفی پیدا میکنه. گاهی وقتها کسی مثل مارکز میگه این چیزایی که شما میگید ریالیست جادوییه، واقعیت مادر بزرگ و اقوام دیگر من بوده. تو خاورمیانه حوادثی واقعی رخ میده که ممکنه فرض بفرمایید برای اروپای سرسی خیلی غیر واقعی جلوه بکنه. مهم اینه که ما بتونیم به شیوه های داستانی این واقعیات رو اگرچه تلخ اگرچه شیرین نشان بدیم، بپرورونیم، داستانیش کنیم و مهمتر از همه بباورونیم. در بند محکومین هم به همین شکل، اگرچه واقعیاتی تلخ رخ میده اما از اونجایی که بنده یکی از نویسندگان محبوب زندگیم فاکنره و فاکنر میگه انسان شکست میخورد اما نابود نمیشود، سعی کردم که در همین داستان زندانیان با وجود اون واقعیت تلخ و تیره شیوه هایی برای زیستن، معرفت انسانی و دور هم بودن و تحمل زمان و زمانه رو بیابند که به گمونم چنین کرد.
بنابراین آیا با این که این رمان یک رمان رئالیستی روایتگر جهان تاریک در واقع یا وجه تاریک جهان هستی به نامیم در هسته‌های درونی خودش فارغ از پوسته رویی که به هر حال آرایه‌های فراوانی داره از جمله نثر، طنز و غیره که بهش خواهیم پرداخت، آیا با این تعریف همدلی میتونی برقرار بکنی به عنوان نویسنده اثر؟
به احتمال قوی خوانندگان شاید بگند ورود یک دختر چه به شکل واقعی چه به شکل نمادین و سوره‌ای، فرض بفرماییم شهرزاد، و به چه به اشکال مختلف ورودش به این زندان مردان غیر واقعی نشون داده بشه. اما چنین نیست. واقعیت این نیست که حتما همگان ما اون رو واقعیت بدونیم. وقتی توسط کسانی یا کسی پذیرفته شد دیگه واقعیته. آنها این دختر رو لمس میکنن، میپذیرند و واقعا اون رو بخشی از واقعیت موجود میدونن. پس من با این گفته که این رمان رو میتونیم با نگاه واقع‌گرایانه بخونیم و اینطور بپنداریم کاملا موافق.
به نظر میاد که این اتفاق در جهان واقع بیشتر یک جور سورئالیسم باشه که بند محکومین مرد درش باز بشه یک روزی، اونم زندانیان عادی، و یک دختری به اونجا هل داده بشه در بین گروه بزرگی از مردانی که مولن از اقشار یا طبقات بسیار متوسط یا پایین جامعه هستند عموماً. اما ادامه داستان در همین موقعیت واقعی و قابل لمس رخ میده. ترکیب این هسته اصلی که شروع داستان باش هست با واقعیات بعدی رو آیا حراس نداشتی که یک جور شکنندگی ایجاد بکنه در مسیر روایت؟
بله، به طبع تاوون 300 اولین رمان رو باید توی اون 230 خورده صفحه مابقی میدادم. یعنی در جمله اول میگی صبح وقتی گرگور زمزه از خواب بیدار شد تبدیل به سوسک بزرگی شد، ولی بقیه 150 صفحه باید تاوون اون 100 رو بدی و باید باورپذیری و واقع نمایی داشته باشه، خوانندگانت بپذیرند. اما جهان خاورمیانه، جهان سوم، جهان اکنون من به مانند نویسنده آمریکای لاتینی به نام روسا چنینه. روسا فلش فیکشن یک سطری داره که فوق العاده است. میگه وقتی بیدار شدیم دایناسور هنوز آنجا بود. هی میخوابند چنین جانهایی بیدار میشن، میگن جان عوض شده ولی هنوز اون دایناسور هست. میخوابند بیدار میشه و همچنان هست. اون دایناسور رو میپذیرند، اون دایناسور رو باور میکنند، ملموسه براش. اما از قرار معلوم در واقعیت دایناسورها منقرض شدن. این دختر هم به همین شکل. واقعیت هم اینه که از نظر ما سوء ظنی وجود نداره، ولی برای اون آدمی که دچار سوء ظنه، برای اون آدمی که دچار فوبیاه، برای آدمهای این چنینی، برای کسانی که فرض بکنید دچار انواع اعتیاد هستند و انواع بیماران ذهنی و اینها، واقعیت واقعیت همون هاست. واقعیت اینه که راوی بوفکور زن اسیری رو میبینه، ملموس براش و به ما هم میباورونه. پس اون واقعیه و واقعیت تر از هر واقعیتیه، به مانند معنای کلمه سورئالیسم، یعنی واقعیت برتر.
اجازه بده نگاهی کنیم به نوعی به هدف غایی این داستان. هسته اصلی این داستان ما میدونیم که پیرامون یک کشاکش، یک کشمکش واحد تنیده میشه، همون چیزی که در پرسش پیشین بود، دختری که ناگهان به بند محکومین مرد پرتاب میشه. این کشمکش ساختی یا درون متنی باعث شده که بعضی ها در واقع این رمان رو به نوعی شبیه سازی برای جامعه مرد سالار ما و نشان دادن موقعیت زنانه در این جامعه فرض بگیرند. اینکه قصد نویسنده این بوده، آیا واقعا قصدی برای چنین مشابه سازی یا مواجهه نمادین رو در لحظات نوشتن داشتی؟
راستش رو بگم بله، و تأکید هم داشتم.
آنچه که شنیدید بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی من با کیهان خانجانی، نویسنده رمان بند محکومین بود. نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا به زودی می توانید بخوانید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.